بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم. دوستان حاضر در جلسه در خدمتتون هستیم با کرسی ترویجی کنش‌های اجتماعی در فرایند پیشرفت بر اساس آموزهای قرآن که جناب آقای دکتر سید علی نقی عیوزی عضو محترم هیئت علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی را خواهند داد. ناقد این جلسه قرار بود که جناب آقای در خدمت جناب آقای دکتر شمس‌الله مریجی باشیم، ریاست محترم دانشگاه باقر علوم، متاسفانه به خاطر فوت اخوی ایشون زایعه‌ای که برایشون پیش اومد نتونستیم امروز در خدمتشون باشیم و ناقد دوم هم جناب آقای دکتر محمد مسعود سعیدی عضو محترم گروه حکمت و کلام جدید پژوهشگاه اسلام و تمدنی است که از نظراتشون استفاده خواهیم کرد. عرض کنم که موضوعی که آقای دکتر ارائه میدن قبلا چون حدود 10 سال فکر کنم میشه که درباره الگوی اسلامی پیشرفت در حال تحقیق و مطالعه هستن. کتابی در این زمینه نوشتم به عنوان جامعه شناسی الگوی اسلامی پیشرفت که در کنگره و جشنواره‌ای هم که مرکز الگوی اسلامی پیشرفت برگزار کرده بود از میان 900 اثر به عنوان یکی از آثار برگزیده انتخاب شده. همچنین مقاله‌ای دارن به عنوان تأثیر کنش‌های اجتماعی در فرآیند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن که در واقع توی شماره 84 پژوهش قرآنی چاپ شده و محور اصلی این جلسه هم همین مقاله خواهد بود که ایشون ایده‌شون رو تو مقاله آوردن و حالا یک 10 دقیقه یک رو در خدمت خودشون خواهیم بود تا بیشتر توضیح بدن و بعد از نظرات جناب آقای دکتر سعیدی مقام ناقد استفاده می‌کنیم و در خدمت دوستان هستیم، به ویژه اینکه در خدمت آقای دکتر احمدزاده رئیس محترم گروه قرآن و مطالعات اجتماعی هم هستیم. آقای دکتر عیوزی شما اگه لطف بکنید فکر میکنم یک رو خوب باشه، حالا یک رو بیشتر هم اگه شد مشکل نداره، ما در خدمتون هستیم، شما ایده اصلیتون رو بیان کنید بعد ما از نظرات های دکتر سعید استفاده کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام مجدد خدمت همکاران عزیزم و همطور که جناب آقای استادی فرمودن بحثمون در درباره الگوی اسلامی پیشرفت هست که در واقع بیانیه بدویش توسط رهبری ابراز شده بود و در این زمینه من کار متعددی انجام دادم، من جمله این کار اخیرم بود که کتابش هم چاپ شد و از دل این کار چندین مقاله تالات چاپ شده یا در دست چاپ هست برای مقالات. عنوانی رو که میخوام مطرح بکنم به طور مشخص تأثیر کنش‌های اجتماعی بر پیشرفت و بر اساس آموزه‌های قرآن مورد کاوش قرار داده. اجازه میخوام خیلی به طور مختصر مسئله رو بیشتر مشخص بکنم و اون هم بحث در واقع خود پیشرفته. در باب بیان مسئله من این گونه تقریب کردم که رشد و تعالی انسان ها و طی کردن مسیر کمال در شرایط امروزی نیازی مسلم و قطعی یک امری است که بدیهی است و لازمه هر یک از جوامه و این گونه بیان کردم که برای محقق شدن این امر نیازمند به طراحی و تدوین خط مشی حرکت به سوی پیشرفت هستیم و جوامعی که در واقع مواجه با فقدان چنین الگویی هستن میتونن در واقع عدم پیشرفت رو در خود اون جامعه در واقع ببینن که این اتفاق صورت نمیگیره و جوامع اسلامی هم طبیعتاً از این هم مستثنا نیستش و باید ما نیازمنده به چنین طراحی هستیم. لذا اون بحث مرکز الگوی اسلامی پیشرفت هم به همین منظور توسط رهبری تأسیس شد و 27 یا 28 تا اندیشکده در واقع اونجا طراحی کردن و ایجاد شد که در همین زمینه کار میکنن. منتها با توجه به که ما در جامعه اسلامی هستیم قرآن به عنوان یگان منبع کلام وحی در این زمینه میتونه خیلی راهگشا باشه. با این در واقع توضیح مختصر پرسش هایی که برای مطالعه در نظر گرفتیم این مقاله هست. الگوی پیشنهادی دین اسلام جهت تحقق پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآنی چیست؟ خود الگو چه نسخه ای را برای تحقق جامعه پیشرفته ارائه میده، ابعاد پیشرفت چگونه تبیین شده و چه راه حلی براش ارائه شده، مختصات و مؤلفه های الگوی پیشرفت اسلامی با توجه به متغیر کنش اجتماعی در واقع چه چیزهایی هست و این الگوی پیشرفت با توجه به متغیر کنش اجتماعی دارای چه ابعادیه و شاخصهای این الگوی پیشرفت چیست. این سوالات من بود. اهدافم یک هدف اصلی براش ترسیم کردم، تبیین ابعاد و شاخصهای الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس تعالیم قرآن، و اهداف فرعیش شناسایی عوامل مؤثر بر کنش اجتماعی در فرآیند پیشرفت و استخراج آسیب ها در فرآیند پیشرفت رو دنبال کردم. اهمیت و ضرورتش هم حالا من چون فهمودن مختصرم باشه، من بتونم تحفظ داشته باشم به همون یه ربع وقت دیگه از اینها عبور میکنم، بعد بس اهمیت و ضرورتش هم دیگه به طور در فهم من اشارات اون داشتم. حالا ثمره عملی این مطالعه چه خواهد شد؟ ثمره عملیش این خواهد شد که با شناخت عملی و کاربردی در زمینه الگوی اسلامی پیشرفت، در واقع با انجام پژوهش نتایج این پژوهش میتونه در واقع به الگوی اسلامی پیشرفت در کشور دست پیدا بکنی با توجه به منبع قرآن و با مسئله اسلامی به پیشرفت ما اونجا روبرو هستیم، و خروجی این میتونه در واقع جزء اسناد بالادستی قرار بگیره و منجر به تولید آرای جدید در حوزه پیشرفت مبتنی بر آموزه‌های قرآن صورت بگیره. خب روش تحقیق هم بر اساس روش تحقیق نظریه زمینه ایست و که یکی از اقسام روش‌های کیفیه. خب روش گرند توری رو چون حاضرین میدونن من سریع فقط رد میشم که ما در واقع از آیات قرآن به عنوان داده‌هایی استفاده کردیم با موضوع پیشرفت و در نظر گرفتن خود کنش‌های اجتماعی و انواعی که در اون قرار هستش. خب سه جزء ما در گرند توری در واقع اینجا دنبال کردیم. تو یکی بحث داده هاست که داده ها همون آیات قرآنه. نیا کنید داده ها به طور کلی تو بحث گرند توری شامل مصاحبه ها، مشاهده اسناد و مدارک و اینها میشه که اسناد و مدارک در اینجا خود قرآن، ما از آیات به عنوان اجزای این داده استفاده کردیم. دومین بخش بحث ترتیبات عملی یا همون کدگذاری های سگانه است با همون توضیحات تفصیلی که چون عزیزان میتونن جمع حاضر اینجا هستن و اطلاع دارن من دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم، و نهایتا گزارش های کتبی و شفاهی برای دست یافتن به اون نظریه است. کاربست روش هم این گونه بوده. من ابتدا آیات قرآن از قرآن از ابتدا تا آخر تمام آیات شو مطالعه کردم و هر یک از آیاتی که به بحث کنش‌های اجتماعی و در تعامل بودنش با بحث پیشرفت بوده اینها رو احصا کردم و طبقه بندی کردم و در جدول خاص اونها رو در واقع مرتب کردم و بر اساس در واقع تفسیر اجتماعی اینها رو در واقع مورد ارزیابی قرار گرفته. و در بحث تفسیر اجتماعی هم میگه منظورمون همون در واقع مجموعه از شروح و توضیحات، استنباطات و تحلیل هایی که مفسران در طی قرون اعصا در ذیل آیات اجتماعی، یعنی در واقع به زندگی اجتماعی در واقع مرتبط میشه در ارتباط هست، و آیات اجتماعی به آیاتی لاغ میشه به زندگی اجتماعی هستن و لوازم آثار پیامت های آن مربوط میشه. این هم تو بحث تفسیر اجتماعی زدم. مراحل اجرایش هم که عرض کردم ابتدا تادعه ها جمع آوری شده و بعد با استفاده از این روی کرده نظریه زمینی این بحث تجزیه و تحلیل رو من اینجا انجام دادم. خب من ابتدا اینا با توضیح بدن عزیزان باید میدونن که ما تو کار کیفی به جای اون چارچوب مفهومی، چارچوب نظری که تو کاری در واقع بیشتر کاری کمی هستش، اینجا در کار کیفی ما نیاز داشتیم به یک چارچوب مفهومی، یعنی به یک وحدت افق برسیم در باره هر یک از این مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه توضیحاتی داده باشم. بل اساس این اومدم گفتم کنش اجتماعی چیه؟ کنش اجتماعی را این گونه تعریف کردم که از نظر وبر کنش اجتماعی در صورتیه که فرد یا افرادی که رفتار میکنن برای اون معنای ذهنی قائلن و رفتار دیگران را بر اساس اون مد نظر قرار میدن و در جریانش خودشون از اون تواصی هستن متأثرن. این تعریفیه که گروشه در کتابش به نقل از وبر اونجا مطرح میکنه و در تعریفی که برای کنش اجتماعی در مسیر پیشرفت میتوان ارائه نمود، آن دست از کنش های اجتماعی است که فرایند پیشرفت را تسهیل کرده و زمینه دستیابی به آن را فراهم کرده. این همون در واقع نقطه اصلی به معطفه و مختصر در واقع بولد شده تحقیق من هست. و بعد گونه های مختلفی از این کنش های اجتماعی را من اومدم مطالعه کردم، من جمله بحث کنش های اخلاقی یکی از اون در واقع کنش هاست که ذیل کنش های اجتماعی اون را قرار دادم و منظورم از کنش اخلاقی آن دست از کنش هایی بودن که در واقع دستی از کنش ها که محصول ارزش های حاکم بر جوامع کیفیت و میزان در میزانی ارزش ها کنش های مختلف و اخلاقیات را شکل می دهد. هرچه ارزش های منطبق با فطریات بشری در جامعه اشاعه بیشتری برخوردار باشد، یعنی به عبارت هرچی جامعه پذیری بهتر صورت گرفته باشه، ما در واقع با این دسته با وقوع این دسته از کنش ها بیشتر ما در ارتباطیم که میتواند من معتقدم یعنی در به این نتیجه رسیدم که یکی از عوامل مؤثر و زمینه هایی که پیشرفت رو محقق میکنه وجود همین کنش های اخلاقیه. نمونه های از این کنش های اخلاقی که در باز آیات قرآن احصار شده و من به اونها استناد کردم، آیاتش اومدم و بودم، بحث صبر، اعتدال در عمل، گفتار نرم و متین، راستگویی، گفتار پسندیده است، ایثار، تواضع، عفو و گذشت، مهر و محبت، وفای به عهد، پرهیز از فحشا، سعی عمل کردن و آن دست از رفتارهایی که عاری از خشم باشد. اینها رو من اومدم در واقع بر اساس همون تقسیم بندی که داشتیم، یعنی بعد از اینها مفاهیم من بودن، مفاهیم رو باید زید مقولات بیان در واقع چکار کنیم، تجزیه و تحلیل که ذیل معموله کنش های مبتنی بر تعامل با امر و اون رو در واقع چکار کردم؟ اومدم شکل دادم. خب بعد حالا نکنید انواع کنش های دیگری که ما در بحث کنش های اجتماعی ازش یاد کردیم، این ها کنش های کنترلی و اصلاحی، کنش های عاطفی یا اصلاح من داشتم کنش های برادرانه، کنش های انسجامی و کنش های مشارکتی، انواع کنش های پنجگانه که در ذیل این قرار گرفته. خب یکی از اون انواع کنش ها کنش های چی هستش؟ حمایتیه. گفتم که کنش های حمایتی آن دست از در واقع کنش های اجتماعی است که در تعامل با دیگران به منظور تأمین برخی از خواستها و نیازهای در واقع جوامع ازش یاد شده. گفتیم پیشرفت، یعنی اینطوری ترتیب کردم، پیشرفت انسانی مبتنی بر انسان دوستی و خیرخواهی است. لازمه چنین پیشرفتی وجود افراد ناصح و دلسوز به حال بشر است. یکی از ویژگی های برجسته انسانی در جوامع پیشرفته خیرخواهی و خیرنمیشی او نسبت به دیگران است. رفع فقر و محرومیت و ایجاد تعادل بین اقشار اجتماعی، نگاه کنید اینها همه یک در واقع ارتباطی به بحث پیشرفت داره. نفی نظام مالی افسار گسیخته، کاهش فاصله های طبقاتی، ایجاد انسجام اجتماعی از کارگردای این نوع کنشی که هستش حمایتیه که گونه هاش هم اومدم باز ترسیم کردم: احسان، عمل نیک، انفاق، خمس، زکات، صدقه، قرض و رسل و سیر، که آیات متعددی در این زمینه وجود داره. خب باید کن مقولاتی که در واقع زیر این سر اون مقوله بنیادینش که همین مقوله هم بانوانه بان همینجا توضیح بدم، بانوانه مقوله گزینشی من و محوریت من قرارتن بسته کنش های مبتدی و تعامل با هم نوع اونجا در واقع چکار کردم، در نظر گرفتم که هر یک از اینها در ارتباط و تعامل با یک دیگر است. سومین نوع کنش عبادیه. کنش عبادی رو گفتم آن دست از کنش های اطلاق میشه که به ارتباط بین انسان و پروردگار اجرا داده میشد، لکن برای که متمایزش بکنم از نوع کنش های فردیش، گفتم در شریعت دسته ای از این کنش ها در ارتباط با هم نوع قرار میگیرد و یا خصوصیتی از کنش عبادی جنبه اجتماعی به خود میتوند که برخی دیگر از مناسق عبادی میتوند مثلا جمعی صورت گرد و به نوعی در تعامل با دیگران محقق میشود. مثال هایی زدم مثل مناسق حج، نماز جماعت و جمعه و برخی از در واقع کنش های عبادی به این شکل بر این اساس در تحلیل و اعتباط کنش های عبادی با آن دست از کنش های پرداخت میشه که زمینه تعالی پیش از برای انسان اجتماعی فراهم میکنن. این در واقع مورد تاکید منه و گونه هاش هم اومدم در واقع باز مشخص کردم. مقولاتش باید مقولات بنیادی در واقع مرکزیش و همون کنش های مبتنی بر تعامل با هم نوع در نظر گرفتن. کنش بعدی که ازش یاد کردم بحث کنش های اقتصادیه. تو بحث کنش های اقتصادی گفتم کاربرد مسالمت آمیز منابع تحت اختیار یک فرد در جهت بهره گیری اقتصادیه. اومدن در واقع کنش های عدالت محور، عدالت در توزیع، زود، ساده زیستی میگن. من این توضیح رو هم بدم که هر یک از اینا که به دست آوردم، یعنی شاید کنش های بیشتر از این رو بشه در واقع شما کرد، ولی آنچه که بنا استناد کردن کنش های بود که توسته باشن براش آیه رو در واقع چکار کنم به دست آورده باشن. خب باز مقوله محوری بحث هم کنش های مبتنی بر تعامل با هم نوعه که هر یک از این در واقع چیزها اصلا اینجا دو تا مقوله داره که کنش های مبتنی بر تعامل با هم نوع که زیر مجموعش عدالت ولی در تعاملات انسانی، عدالت ولی در تبادلات اقتصادیه و مختصات کنش اقتصادیه که در واقع ویژگی اون کنش زهد و سالیستی و در واقع امرانی بودن. نوع بعدی کنش های ارتباطیه. در کنش های ارتباطی گفتم نوعی کنش اجتماعی معطوف به اصول تفاهمه که بر مبنای این نوع از کنش، کنشگران برای رسیدن به یک درک مشترک از طریق استدلال، وفاق و همکاری با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار می‌کنند که باز گونه هاش اومدن در واقع اینجا مشخص کردم و مقوله محوریش هم کنش های مبتنی بر تعامله. خب این پس انواع کنش هایی بودش که تزیل کنش های اجتماعی ازش یاد کردم. نهایتاً چون یه بخشی رو هم تو بحث نظری زمینه داریم که در واقع میشه گفت موانع موضوع مورد مطالعه که پیشرفت هست، اون هم در واقع اشاره داشتم. اینکه به بحث موانع پیشرفت بر اساس همین در واقع آن دست از کنش هایی که میتواند مانع جدی برای در واقع پیشرفت باشه و اختلال حاصل بکنه از اونها یاد کردم، مثل کبر و نخوت، اخلاق ناپسند و تندخویی، تصرف ناشایست و اموال، قتل نفس، انفاق نادرست، بخت، تکبر، خلف وعده. این همه یه بعد اجتماعی درش هست. نوع در واقع کنش با دیگران هست. تعاون بر گناه، عدم انفاق، بر گناه و تجاوز، نفاق، غرور، افساد در زمین، انجام کار بیهوده، تبذیر، کفر و نفاق، فساد، فسق، بی‌توجهی به قرآن، قطع اراده، اختلال در اسباب شناخت و مواردی از این قبیل. خب این مقولات و مفاهیم رو من اومدم در ذیل لباس خود همین مقولات و مفاهیم وابسته رو اونجا براش چهار تا مقوله در نظر گرفتم. بسته موانع پیشرفت، کنش های کجروانه، کنش های مبتنی بر دردش های دیگی، کنش های فاقد شناخت، کنش های سلبی که هر یک از اینها باز زیر مجموعش اون در واقع دست از کنش هایی که مانع پیشرفت هستن ذیل تو این مقولات جایگانه در واقع طبقه بندی شدن. خب این کلیتش بود. حالا من یک توضیح هم البته عرض کنم. این به طور خیلی مختصر و گذرا من در واقع اشاره کردم در این مقاله‌ای که چاپ شده و طراحی اون ایده اصلی من، نظریه که حاصل شده به طور مفصول در اون کتاب وجود داره. خب من جناب آقای استادی سعی کردم وفادار به وقتی که من اختصاص دادم که با چند دقیقه تأخیر صحبتام رو به پایان برسونم و بسیار خوشحال و سپاسگزار میشم از فرمایشات و نظرات راهگشای آقای دکتر سعیدی و بقیه دوستان که در جلسه هستن استفاده بکنم. متشکرم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عیوزی که لطف کردن این روایت وقت خیلی خلاصه کلیت ایده خودشون توضیح دادن. البته خب میگم مقاله مفصل‌تر قبلا در اختیار دوستان قرار گرفته، برای همین ایشون هم خیلی خلاصه بسنده کردم. بهتر اینه که خب گفتگو شکل بگیره و اگر صحبتی هم هست توی گفتگوی بین ایشون ناظر محترم و بازنده در جلسه برام میشه تا اینکه ایشون بخوان یک طرفه حالا یه توضیحاتی عرض کنن. به همین خاطر ما استقبال میکنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر سعیدی به عنوان ناقد محترم این جلسه و باز هم تاکید میکنم که قرار بود جلسه دو تا ناقد داشته باشه، جناب آقای حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی که متاسفانه به دلیل فوت برادر محترمشون و کسالت که داشتن نتونستن حاضر بشن، تسلیت میگیم به ایشون. و به همین خاطر در ادامه جلسه در خدمت های دکتر سعیدی به عنوان مقال دوم هستیم، که البته این اول دوم که میگم به معنی اولویت چیزی نیست. آقای دکتر سعیدی ما در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
و همچنین این مطالبشون که هم توی مقاله هست هم توی کتابشون هستش، منم نظرات خودم رو عرض میکنم. دیگه بحث نظره و مخالفت یا به هر حال اشکال یا اینها دیگه کاملا حل شده است که موضوع چیه. کاری که ایشون انجام دادن توی این تحقیقشون و بخشش حالا توی این مقاله هستش، من از نظر من اینه از نظر من کاری که شما انجام دادید اینه که کنش‌های اجتماعی که مرتبط هستن از دید خودتون یا از دید تفاسیر یا به هر حال آیاتی در کنارش هست، اون کنش‌های اجتماعی که تأثیر دارن در پیشرفت انسان، در تکامل انسان، اونها رو شما جمع‌آوری کردیم و این کار خوبیه، بسیار کار ارزشمندیه. البته ببینید تمام این جملاتی که میگم توش دقت دارم، شما کنش‌های اجتماعی رو که به نظر خودتون یا به نظر تفاسیر، نه لزوماً قرآن هم هست، آیاتی هست که در تکامل و پیشرفت انسان، نه جامعه، این چیزی که من در تکامل و پیشرفت انسان مؤثر هست، اینها رو جمع‌آوری کردید، بعد این مقولات رو که جمع‌آوری کردید، این مفاهیم رو، اونها رو فروکاهی کردید، یعنی هر چند مفهومی رو که در ذیل یک مفهوم بزرگتر جامع شده قرار دادید، رسیدید مثلا به همون کنش‌های اصلاحی، کنش‌های انسجامی، کنش‌های مشارکت. بعد مقوله مرکزیتون هم باز اومدید مثلا تمام این کنش‌های انسجامی، نمیدونم کنش اصلاحی، تمام اینها رو باز تحت یک عنوان همه آوردین، تحت یک عنوان که کنش تعامل با دیگران، کنش اجتماعی، و اونو میگید مقوله مرکزی. البته این خودش خیلی کار به هر حال خوبیه، ارزشمندیه، جمع‌آوری این مطلب و به هر حال دقت در این که آدم مفاهیم رو بیاد تحت مقولات بزرگتر تا به هر حال مسیر معلوم بشه که چی هست برای تکامل انسانی، بسیار کار ارزشمندی است و من تشکر میکنم ازش. اما یک اشکالاتی هست و اون اشکالی که همینه که به اون بعضی از نکاتی که خودشون میفرمایند به اونا نرسیدن. اون نکات رو من فقط توضیح میدم یه مقداری که شخص میشه. بزرگترین مهمترین نکته‌ای که من اشکال میگیرم به عنوان اشکال علمی و نظرم هستش به این مطلب اینه که اولا پیشرفتی که مورد ادعا هست که میخواد بررسی بشه، پیشرفتی است که خودشون توی صفحات اول هم گفتن کنار توسعه گذاشتنش. پیشرفت و توسعه مربوط به اجتماع است. صرف کنش ها وقتی کنش های اجتماعی باشه بحث پیشرفت اجتماعی رو نمی کنه. ما مثلا فرض بکنید دستور فرد میدیم که تو اینجوری نماز بخون، اینجوری عمل کن، اینجوری به دیگران انفاق کن، اینجوری از دیگران مثلا غیبت نکن. خب اینا بعد کنش های اجتماعیه، ولی لزوما بحث پیشرفت نیست. پیشرفت و توسعه بحث دیگه است. شاخص های پیشرفت، جامعه پیشرفته باید مشخص بشه و بعد اگه بشه از تو قرآن در بیاریم که مثلا فرض بکنید که برای رسیدن به این شاخصهای جامعه پیشرفته چه باید بکنید. اما خب اینجا شما توسعه و پیشرفت رو که اول یکی مطرح میکنید، ولی میرید توی بحث تکامل انسانی، اصلا به پیشرفت رفت نداره. مثلا معادلهای پیشرفت در قرآن رشد، فوز، فلاح، هدایت، صلاح، اینا همه مربوط به تکامل فرده. خب بله، فرد در تکامل خودش یک کارهای خصوصی باید انجام بده، یک کارهای اجتماعی باید انجام بده، ولی اینو رب به جامعه نداره. ببینید، من یه مثال بزنم برای اینکه روشن بشه. قرآن از اجتماعات بشری تعبیرات میاره، مثلا به امت، به قریه، به تعبیر میاره به مثلا قریه، امت، قبیله، طائفه، و بعد خصوصیاتی رو به اینا نسبت میده. خصوص مثلا فلان قبیله، فلان طائفه مثلا سرکشن، فلان طائفه مفسدن، فلان طائفه فاسدن. شما اگه به موارد نگاه بکنی ببینید قرآن اونجایی رو که اکثریت یک جامعه یک خصوصیتی داره، قرآن اون خصوصیت رو نسبت میده به کلشون، اکثریت وقتی باشه. حتی بعضی ها تصریح داره که فلان قوم مثلا فلان طائفه هود مثلا در برخورد طائفه عاد در برخورد با پیامبر هود مثلا فلان ظلم رو کردن و اکثر اونها مؤمن نبودن. مالای تعبیراتش ما خود من تو اون کتابی که داشتم نظریه معنویت، اونجا مثلا بعضی تعبیرات بودن مناسب بحث معنویت که می‌خواستم جنبه اجتماعیش بزنم. خب می‌خوام چی نظر چه نتیجه بگیرم؟ حتی سنت‌های الهی اینجوریه. می‌خوام این نظر بگم. ببینید، با قیاس به سایر آیات، ما اگر بخوایم جامعه رو یک جامعه مثلا از دید قرآن بگیم جامعه‌ای که تکامل یافته است، نه پیشرفت و توسعه که شاخصهای خودشو داره، جامعه تکامل یافته بشری از دید قرآن چیه؟ اونه که اکثر افرادی که در اون هستن تکامل یافته باشه، همون تکاملی که شما اینجا بحثاشو میکنین، یعنی قرب الله. خودتون اینجا خیلی بسیار جالب توضیح دادیم فوز و فلاح و اینا رو، بعضی آیات آوردین، تقرب به خدا. خب حالا جامعه، ولی خب پس یه جامعه از نظر خدا جامعه تکامل یافته است با قیاس به بقیه مسائلی که قرآن مطرح کرده، که همه افراد او اکثریت افراد او قرب به اله پیدا کرده باشن. خب ولی آیا این جامعه اقتصادش چجوری خواهد بود؟ اقتصاد معیشتی است یا اقتصاد معرفتی؟ مثلا اوقات فراغت این جامعه چجوری خواهد بود؟ آیا در اوقات فراغتش فقط اوقات فراغت رو میذاره برای آدمایی که همونجور تکامل یافتن، یا نه اکثریت تکامل یافتن به بخشی از آدمایی که تکامل نیافتن کمک میکنه؟ روابطش با کشورهای خارجی چجوریه؟ آیا روابطش رو قطع میکنه یا همچین جامعه‌ای با کشورهای خارجی یا روابط داره؟ نمیدونم آموزش پرورش چجوریه؟ آیا آموزش پرورشش برای همه مجانیه مثلا، یا نه آموزش پرورش پولی داره؟ و همینطور شما بگیریم بریم. ببینید اینا خصوصیات جامعه پیشرفته است یا خصوصیات جامعه توسعه یافته؟ اگر شما می‌خواستین بحث توسعه یا پیشرفته بکنید، بعد این قسمت رو بررسی می‌کنید. اون قسمت خب به هر حال مربوط به بله، اون قسمت کار ارزشمندی شما انجام دادید، خوبه، ولی این نیست. اون پیشرفت فردی، تکامل فردی، پیشرفت فردی. تمام این کنش‌های اجتماعی، کنش‌های اجتماعی که آدم رو به پیشرفت فردی می‌رسونن، به تکامل می‌رسونن. اما جامعه‌ای که آدماش همه تکامل پیدا کردن، اقتصادش چگونه است؟ اوقات فراغتش چگونه است؟ آموزش پرورشش چگونه است؟ سیاست خارجیش چگونه است؟ سیاست داخلیش چگونه است؟ کشورداریش چگونه است؟ اینا شاخص‌های جامعه پیشرفته است. اینا رو بعد از پیش پیشرفته در بیاریم. پس بزرگترین اشکال من اینه که اون هدفی که شما ولو کار ارزشمندی کردیم، ولی اون هدفی که داشتیم، اون هدفی که اول دنبالش بودیم، اون هدف اینجوری به دست نمیاد. و به هر حال شما تکامل فردی رو بررسی کردید. یه نکته و بزرگترین به هر حال نکته یا بزرگترین چیزی که به نظر بنده میرسه اشکال هست اینه. و نکته دیگه در مورد خود روشه. خود روش هم به هر حال من یک ایرادی دارم که شما، چون باز اونجا باز هم شما به اون روشی که گفتید که میخواید به اون روش عمل کنید عمل نکردید، هم اون هدف رو نرفتید به نظر من ولو کار ارزشمندی کردید، هم از اون روش استفاده نکردید ولو به هر حال تلاش کردید، زحمت کشیدید و قابل تقدیره. ولی اون روش نظریه پردازی داده محور، اون روشی است که شما باید از آیات قرآن فقط استفاده کنید. از آیات قرآن، قرآن به شما بگه. حالا ما تکامل اجتماعی رو که بذاریم از دید بنده کنار، همون تکامل فردی، شما در مورد تکامل فردی، در مورد فرد و در مورد پیشرفت فرد از آیات قرآن باید استفاده کنیم. آیات قرآن بگه که این کارو بکن تا به تکامل برسی، این کارو بکن تا به قرب خدا برسی. ببینید حالا مثلا به عنوان نمونه من عرض بکنم خدمتتون، به عنوان نمونه از همینایی که تو این مقاله آوردی، مثلا فرض بکنید تو جدول آیات مرتبط با کنش‌های اجتماعی یکی رو آوردیم، مثلا آیه 2 از سوره 5 که هست که یک دیگر رو در کار نیک و تقوا یاری کنید و در گناه و دشمنی بیگر کمک نکنید و شما کد دارید تعاون به هم نو. خب ببینید من اینجا اگر شما سوال کنم تو این آیه اینه واقعا به هم دیگه کمک کنید و دشمنی نکنید با هم دیگه. خب اگه یه نفر بپرسه این آیه کجاش گفت که شما با این ترتیب به رشد و فوز و فلاح و هدایت برسید، ممکنه شما بخوندون بگید خواهی روشنه اگه ما یاری کنیم تقوا کنیم از جای دیگه، بله از جاهای دیگه پیداست، ولی نظریه زمینه این که شما فقط باید داده های قرآن استفاده کنید. کجا قرآن میگه که به شما به فوز و فلاح میگه؟ ببینید مثلا جای دیگه به عنوان مثال بعضی از این جاها رو میتونم من همینطوری نگاه کردم به بعضی از اینا. مثلا فرض بکنید در مورد کنش های اصلاحی شما از آیه 114 سوره نساء آورد. ببینید تو آیه 114 سوره نساء میگه که ترجمهش کسی که امر به صدقه یا به معروف یا اصلاح به این مردم انجام بده اجر عظیمی بوده. یا بذارید یه آیه دیگر بخونم این آیه روشن‌تره که زیاد وقت نگیرم. مثلا فرض بکنید آیه 85 سوره اعراف، در زمین افساد نکنید بعد از اصلاحش، این بهتر است برای شما اگر مؤمن باشید. خب این الان باز این توی آیه کو پیش رفت؟ کو کنش اصلاحی؟ کو که خدا بگیر مثلا اگه این کارو بکنید تکامل پیدا می‌کنید؟ باز شما ممکنه از پیش خودتون بفرمایید که مثلا فرض بکنید این که گفتن از شما بهتر است. خب ولی این یه پیش‌فرضایی داره، یه چیزای دیگه‌ای داره. ببینید ما شما خیلی جواب به آیات به تفاسیر مراجعه کرد، تو تفاسیر آوردید، انگار این از توی تفسیر آوردن چیزی آوردن، انگار ما داریم از خودمون مایه میذاریم. این نظریه زمینه این نمیشه، توجه فرمودید؟ من اشکالم اینجاست. یا مثلا بذارید یه آیه دیگه یا عرض بکنم، یا مثلا در مورد کنش‌های عاطفی اینجا گفتید یکی از کنش‌های عاطفی مثلا ازدواج، یعنی ازدواج و اشاعه فرهنگ برابری و مثلا کنش های بله استحکام پیوند های خیشاوندی رو اینا رو آوردید همه رو ذیل کنش های عاطفی. خب حالا از این بگذاریم که اولا ازدواج کنش عاطفی محض نیست، رابطه یک زن با یک مرد ممکنه از این جایی بعضی رابطه‌اش عاطفی باشه، ولی ازدواج صرفا یک کنش عاطفی نیست، یک کنش عقلانی هم هست. شما میخواین از یه راهی برید، بعد یه هدفی دارید، از اون ازدواج یه هدفی دارید، یک از که به اون هدف از اون راه ها میرسید، بعد فرزندانتون رو میخواد بزرگ کنید، بعد میخواد عقبه‌ای داشته باشید از خودتون، اینا هم هست. ازدواج صرف عاطفی نیست، توش عاطفه هست. حالا اینه کار نداشتم. ببینید اینو باید مثلا اینجا شما ببینید، درست عبارت خود شما تو این مقاله است. یکی از شاخص‌های جوامع پیشرفته بر اساس آموزه‌های اسلامی وجود آرامش و اشاعه مودت و محبت است که بین اعضایش منتشر و گسترش می‌یابد. خلیلیان 151. شما نباید از خلیلیان بگیرید. قرآن کجا گفته که آموزه که وجود آرامش و اشاعه مودت و محبت یکی از مثلا شاخص های پیشرفته، حالا پیشرفته جامعه که من گفتم نرفتید دنبالش، پیشرفته فرد. قرآن که نگفته، شما از یکی از مفسرین دارین میگین، خلیلیان گفته. من میخوام این اشکالم رو عرض کردم خدمتتون آقای عزیزی، این که این نظریه زمینی که شما بهش نمیرسید. چرا؟ چون این از مثلا فرض کنید از قرآن گرفته نشده. نمیتونید بگین نظریه زمینه ای که من از آیات قرآن استفاده کردم. چرا؟ چون اینجا رو دارین میگین آرامش و مودت موجب یکی از شاخص های پیشرفته، اینو قرآن نگفته. قرآن گفته ازدواج کنید تا با آرامش برسید، و نگفته که آرامش یکی از مراتب تکامل شماست یا یکی از مثلا شاخص‌های پیشرفت کشور است. اینی که نگفته. اینو باز ما از خودمون گذاشتیم. میخوام بگم تو اون روش کار شما با ارزش، عرض کردم اینو قبلا، عرض کردم که باز اینجوری میگم، ولی هم به هدف که پیشرفت اجتماع باشه شما دنبالش نرفتید، و همین که مسیرم مسیر نظریه زمینه‌ای نیست. یا مثلا یه آیه دیگر هم بذارید تو من مقصود خودم بهتر بفهمونم. مثلا در مورد کنش‌های انسجامی، مثلا یه جا اینجاست که یه آیه از آیات 103 سوره آل عمران، و اعتصموا بحبل الله جمیعا و متفرق نشوید یادتون باشه شما دشمن بودید و به نعمت خدا برادر شدید. خب شما اینو آوردین جزء کنش‌های انسجامی برای پیشرفت. خب کو پیشرفت توی آیه؟ آیه که نگفته اینو. اینو حتما شما از یه تفکراتی داشتید، یک مثلا از یک تفاسیری استفاده کردید که این مایه مثلا پیشرفت. خود قرآن که نگفته اینو که پیشرفت. اینها رو میگم برای که به حساب اون روش رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. و همچنین بعضی آیات دیگه هم که اینجا به تعاون و علل بر و تقوا، اینجا مخاطبم اینجا عرض بکنم که اینها نظریه زمینی نیست. دیگه از اشکالاتی که من در مورد روش دارم، هر وقت آقا وقت من تموم شد بگین. دیگه از اشکالاتی که در مورد روش دارم که من زیادی هست، یکی این که مثلا کدگذاری محوری توی نظریه زمینی، خودتونم گفتین اونجا خودتونم یک جا یک کدگذاری محوری رو توضیح دادید. کدگذاری محوری ارتباط برقرار کردن بین مفهوم اون مقوله اصلی شما، مقوله مرکزی، و مقولات جانبی. مقولات جانبی که میگن زمان اون چیه، مکان اون چیه، بسترهاش چیه، عواملش چیه، پیامدهاش چیه، شما اینا رو بتونید ربط بدید. یعنی بین مقولات ربط بدید که این مقوله علت اینه، این بستر اینه، این زمان اینه، این مکان اینه، این پیامد اینه، که نظریه شکل بگیره همونطور که خودتون فهمیدید. اما اینکه شما کدگذاری محوری رو چجوری نشون بدید، همون فروکاهی مفاهیم رو، مثلا فرض کن ازدواج و استحکام پیوندهای خویشاوندی و اشاعه فرهنگ برابری رفته ذیل کنش‌های عاطفی، امر به معروف نهی از منکر آزاد اندیشی رفته ذیل کنش‌های نظارتی و اینها، مرابطه مشورت دانش اندوزی جهاد همکاری رفته ذیل کنش‌های مشارکتی. خب این هم فروکاهی مفهومیه، این کدگذاری محوری نیست، برای همون شما به نظریه نرسیدید. ببینید از آخر هم آخر آخر هم شما مثلا چیکار کردید به عنوان نظریه نمیدید که ببینید نظریه نیست. شما مثلا کنش اصلاحی، کنش عاطفی، کنش انسجامی، کنش مشارکتی، کنش نظارتی رو همه رو آمدید، همه رو آمدید ذیل باز یک مقوله تعامل با هم نو. اینه گفتید مقوله مرکزی. و این خب اولا که این مقوله مرکزی شما پیشرفته، نه این. و این نظریه نمیشه، شما باز فروکاهی مفهومی کردید، باز مفاهیم رو آوردید فروکاستید به یک مفهوم. نظریه چیه؟ نظریه این که شما مقوله مرکزی رو که پیدا کردید، مقوله مرکزی ببینید آقا به تو میگن تو اینجا تحقیق کن بگو جریان اصلی که تو اینجا داره اتفاق میفته چیه، این چه مقوله مرکزی. ولی شما از اول مقوله مرکزی خودتون مشخص کردین، گفتین پیشرفت، من میخوام پیشرفت از این تو در بیارم. قرآن رو نخوندید بگین من میخوام ببینم تو قرآن چی داره میگذره، مقوله اصلی چیه. نه، شما از اول گفتین پیشرفت، من میخوام از قرآن در بیارم. مقوله مرکزی شما پیشرفته. وقتی به نظریه میرسید که بگید من از قرآن در آوردم، قرآن میگه بسترها، عوامل و موانع پیشرفت اینه، شرایط پیشرفت اینه، زمان پیشرفت اینه، عامل پیشرفت اینه، مانع پیشرفت اینه، همه هم از قرآن، نه که مثلا فرض کن یک مفسر بیاد بگه مثلا آرامش یکی از شاخصهای پیشرفت، نه قرآن بگه اینو، اون وقت میشه نظری زمین. بنابراین شما کار ارزشمند شما تو همونه که کنش‌های اجتماعی رو پیدا کردید که با دید خودتون، با دید بعضی از مفسران، اینا تأثیر داره در پیشرفت فردی، در تکامل فردی. این کار خوبیه که شما انجام دادید. اما من نظر بنده اینه که نه توسعه اجتماعی رو شما رفتین دنبالش، نه از روش روش نظریه به نظریه نرسیدید. شما یه سری مفاهیمی رو پیدا کردید که در تکامل فردی آدم ها موثره. آخرین چیزی هم که من بگم که یه خورده مثلا اینجا تعبیرات مختلفی شد، انواع کنش در یه جا گفتین انواع کنش های اجتماعی به عنوان یکی از متغیرهای فرآیند پیشرفت. یه جا مثلا فرض بکن مثلا آدم گیج میشه بعضیا، مثلا گفتید مثلا دنبال کنش های اجتماعی منجر به پیشرفتم، همینم هم خوبه درسته، یا الگوی هنجاری هستم، اینم خب خوبه. بعد بعضی جا تعبیر آوردید عوامل مؤثر بر کنش‌های اجتماعی. خب این حتما یک سهو در قلم شده و الا همش همونیه که شما گفتید، کنش‌های اجتماعی که منجر به تکامل فردی فرد میشه. در این حال بازم متشکر از شما و ممنون که گوش کردید و منم باز پاسخ‌های شما رو می‌شنوم و این نظر من بود. متشکرم. موفق باشید.
تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر سعیدی، لطف کردن. آقای عیازی، دکتر عیازی شما فرصت دارین دیگه، اگه نکاتی دارین در جواب آقای دکتر سعیدی بفرمایید، تو باید ایشون اگه صحبت داشتن در خدمت شو بشه.
خب من جا داره تشکر بکنم آقای دکتر سعیدی، نه واقعا احتمام و توجهی مضاعفی روی جواب خرج دادید مشخص بود با دقت و ظرافت و مطالعه بکنید ممنون میشم از بابت. ما از شما از هم همینطوری ما انتظار داریم تو هر جلسه یک دقت ها داشتیم. خدا رو شاکر. بله ولی نیا کنید آقای دکتر من نمی در مقام پاسخ نیستم در مقام ایزاه بیشتر در واقع شاید بخشی از این در واقع تفاهمی که پیش اومده یا مثلا و مطالب درستی مطالب در یک فرمت مقاله این مطرح شده ولی اگر ایده اصلی این جالب توی یک کتاب که چاپ شده بالغ بر 400 صفحه هم هست مثلا شاید مراجعه می شد و اول هم جناب استادی فهمیدن نه در حد 10-15 صفحه میخواهیم باشه که آقایون وقت بکنن مطالعه بکنن و بر اساس اون و من یک چیزی نداشتم که بخوام در واقع 400 صفحه رو یک چیز جامعی در واقع تنظیم بکنم که فراتر از این مقاله باشه. شاید یک بخشش ناشی از این باشه که البته یک بخش قطعا ممکنه قصوری که من توی خود نگارش مقاله داشتم. ولی در این حال برخی از مواردی که مطرح فرمودید من ایزاهن عرض کنم خدمت شما. این بحث در واقع تفاوت بین پیشرفت و توسعه گردش یاد کردید دیگه از اطلاعی بیشتر از بنده استحضار دارید که در واقع مقام ساحت معنایی پیشرفت و توسعه که میگن اینها متفاوت از همون اوائل هم که رهبری رو مطلب رو مطرح کردن خب در جوامع علمی یک بازخوردهایی داشت مبنی بر این که خب آیا واقعا این پیشرفت همون توسعه یا نه متفاوته. من خب ذهنم رو مشغول کرد به آثار متعددی در زمینه مراجعه کردم مثلا تو اون آثار هم حتی بعد دیدم نه مثلا فرض کنید که پیشرفت رو حتی معادل دیولوپمنت در واقع اومدن ترجمه کردن منتها براش یه مختصاتی رو گفتن اگرچه آنچه که در فرد اتفاق افتاده واقعا این پیشرفت نیست اون تعبیر ازش به توسعه میشه ولی آنچه که مورد تاکید ایشان بوده منم در این اشاره کردم اون بحث در واقع پیشرفت به معنای نیوکه همین وضعیتی که من جو توضیح هم دادم استنادم کردم یعنی تو بحث چارچوب مفهومی خب همینه دیگه در واقع میان در واقع مفاهیم رو توضیح میدن که محقق بگه آقا منظورم از هر یک از متغیرهایی که مطالعه قرار میگیره این موارده تو بحث پیشرفت هم همینجوره یا کنیم گفتیم یک فرایند جهت داره هدفش هم چیه رساندن انسان به کمال خب این نکته که شما بهش تاکید داشتین یعنی قرب الله تأمین رفاه مادی انسان یعنی باز یا کنیم رفاه مادی انسان او بحث در بعد مادی گرایی بحث توسعه است باز در اینجا اشاره شده در حد معقول که در مقایسه با هدف نهایی به عنوان هدفی متوسط و به منزله ابزاری برای رسیدن به آن ارزش است. باز رو که استناد کردن به یکی از آثار مفهوم علامه مصباحی هستی. اینو میخوام عرض بکنم. حالا چون فرمودن اشکال اساسی و بنیادین هم هست، خب همینم هست واقعا. یعنی باید مشخص بشه. ولی من اینو میخوام بگم آقای دکتر سعیدی، نکنید اگر این دست از پیشرفت‌ها یعنی یک سری از کنش‌هایی در آدمی در واقع درونی بشه و اینها بروز بده در تعامل با دیگران و اینها در واقع تکثیر این کنش ها در بین اعضای یک جامعه میتواند اون پیشرفت یا بگید مثلا بخوانید یا مثلا توسعه رو این اتفاق میفته اگرچه اینها قرب و تعالی و فوز و رشد فردی افراد هست ولی وقتی که در واقع پیوست میشه در تعامل با دیگران به زمان چند بار گفتم منظورم اون انسان اجتماعیه یعنی آن دست از کنش هایی که در تعامل با دیگران قرار میگیره من این جهت رو اتفاقا همین نکته یک شما پیش کردیم چون میدونید این اولین بار رساله من در بحث پیشرفت و همون موقع بحث بود با آقای دکتر رفانی خیلی صحبت شد که این ما خیلی گفتگو کردیم با هم همین اشکالی که آقای دکتر سعیدی فرمودن یعنی ما خودمون اینو قبلش در واقع میگه مقام سوال از یک در واقع پاسخ از یک سوال مقدری مد نظر بود حالا این بر تو همون تو بحث جامعه می خیلی مطرح بود یعنی یک ریشه این چنینی داره که آقای دکتر سعیدی دارن میفهمن به طور جدی هم در واقع دربارش گفتگو شده منظورم اینه که به حال ممکنه آدمی کنش‌هایی بروز بده از خودش که چین کنش ها به تعالی و رشد و قرب الله آدمی کمک بکنه، در این حال در تعامل با دیگران باشه و در واقع تکثیر این کنش ها میتواند پیشرفت آفرین باشه. این من منظورم بوده. حالا حتما شما با نمیدونم چقدر در واقع قانع کننده هست یا نیست، این میخوام بگم منظور من بوده. این نکته اولی که شما فهمیدید و خب خیلی موارد رو بر اساس اون اومدیم توضیح دادیم. خب این در واقع بحث پیشرفت بر اساس همین هم من اومدم معادل های پیشرفت رو گفتم که در رابطه با انسان اجتماعی چگونه میتواند در واقع چی در تعامل باشه. یه نکته تو بحث روش و با فکر میکنم مهمترین اشکالتون این بود که شما اومدید در واقع گفتید که از قرآن، من اتفاقا تاکید کردم که آموزه های قرآن میذارم. یه نکته، یکی هم در اول از بحث تفسیر اجتماعی، یعنی تو بحث پاراگرافی تفسیر اجتماعی، یعنی اشکال شما وارد اگه یکی بیاد بگید که آقایی از قرآن نیست، بله ممکنه اشکال شما ممکن نه، قطعا هم همینطوره دیگه، قطعا هم همینطوره. همین که برداشت های مختلف و مفسران در طی قرون و اعصار مختلف اومدن برداشت های مختلف داشتن، معلوم میشه که در واقع نیت مؤلف ممکنه واقعا یک چیزی باشه ولی برداشت های مفسر یک چیز دیگه ای باشه. لذا من تعبیر به آموزه های قرآن که کردم میخواستم بگم که در واقع و بحث قسمت اولش هم اشاره کردم که توضیحات و شروحی که مفسران در ذیل اون آیه اشاره کردن و بقیه از اینها ممکنه صراحت نباشه. مثلا فرض بفرمایید تو یک آیه اومده گفته این آیه بر اساس شأن نزولش، حالا الان آیه خاصی مد نظرم نیست ولی آیه ها توی بوده در این زمینه، مثلا فرض کنید پیامبر آمدن وارد شد این اتفاق افتاده و این آیه در اون زمان چی شده و اون ناشی از این بوده، مثلا پیامبر میخواد بعد مثلا فرض کنید امت پیشرفت به زمین تسلط یافتی برسن این کارو بکن، این هیچ جای آیه نیومده ولی وقتی مفسران شأن نزولش بوده. یا مثلا نیا کنید خب واژه ادبیات عرب یک ادبیات خیلی متکثر نسبت به ادبیات فارسی، یعنی یک واژه وقتی که بخواد معنا بشه معانی متعددی داره، ممکنه در واقع در برداشت اولی این از خود آیه برداشت نشه، تو تفسیر اومده بر اساس اینا بحث کرده، حتی نحوش یعنی اینکه چگونه در کنار هم قرار گرفتن مقدم بشه یا مؤخر بشه، اینکه در چه در واقع نقشی در اون جمله ایفا بکنه ایفا بشه، نقشش که در مقام مثلا نهاد باشه یا مثلا فرض بفرمایید که در مقام متمم باشه در مقام هر یک از اینها. منظورم اینه که اشکال آقای دکتر سعیدی کاملا درسته. اگر من ادعا میکردم که اینجا واقعا من از قرآن دارم استنباط میکنم این اشکال کاملا وارد بود، ولی این آموزه های قرآن بر اساس برداشت ها و شروع و توضیحاتی بوده که من از اینها استنباط کردم، لذا برخی از مواردی فهمیده من استناد کردم این اشکال میتونه وارد باشه. از این جهت که کردم اگه بخواد بگم که من از قرآن ادعام این باشه. این هم نکته دومی که اشاره فهمیدم و بعد برخی از همین در واقع آیات هم اشاره کردم، من توان همزمان توان قرآن هم روی لپتاپم بود نگاه کردم، برخی از اینا مثلا آیه رو کامل نیاوردم، مثلا فرض کنید در اون آخر آیه آمده فضلی که مثلا گفته این کار رو بکنید این کار نکنید تا اینکه مثلا فرض کنید به فلاح برسید، مثلا تا اینکه مثلا به فرض کنید مثلا به فوز برسید، فرض بفرمید اصلا تعبیر صراحت داشته در این. لذا این به دلیل عرض کردم محدودیت در حروف و کلماتی که در کلماتی که من باید در مقاله بودم در مقاله پایبم بودم اینا نیومده، ولی تو اون کتاب به طور مبسوط برای که بخوام شخصش رو مشخص بکنم نوشتم. مضافاً به این که در این جداولی که اینجا من ترسیم کردم یک ستونی رو اختصاص دادم که میگم در واقع توضیحات محققه که اگه بخواد در واقع این مفهوم رو برای این در واقع گزاره برداشت بکنه بگه به چه دلایلی مثلا من اومدم اینو در واقع چکار کردم استنباط کردم و اینو در واقع انتخابش کردم. اینم نکته بعدی که در فرمایش آقای دکتر سعیدی بود. و بعد بحث کدگذاری محوری که اشاره فرمودند و اینها که به هر حال در کدگذاری محوری همینطور هم که اشاره کردن بحث اینه که مفاهیم باید در ارتباط با هم دیگه و در ارتباط با اون در واقع مقوله که در صدر این در واقع مفاهیم قاعده باید ارتباط در ارتباط باشه. خب اینو به نظر من باز بگو کنم، چون میخواستم همین قضیه که شما فرمودید که به هر حال در دلیلی زمینه ای باید یه داستان به چه اتفاقی افتاده، من میخواستم داستان پیشرفت و آنچه که در واقع قرآن نماده تمثیل کرده نقطه ثقله، یعنی این من الان تو نوشتم همین رو نوشتم، خواستم اینو بگم که در واقع اینو میخواستم این در کنش اجتماعی تعامل با هم نوع نقطه ثقل پیشرفته و این نقطه رو در انواع کنش های انسجامی، کنش های در واقع انواع کنش هایی اونجا بیان کردن، اینها رو یکی یکی گفتم. یعنی میخوام بگم این محوریت بوده وقتی که اومدم اون را به عنوان یک مفهوم در واقع مقوله مرکزی، مقوله گزینشی که سایر مفاهیم و مقولات رو پوشش میده و در ارتباط با هم هستش، میخواستم این نکته رو بگم. یعنی اگر شما من سوال بکنید آقای دکتر سعیدی که بالاخره چیه پیشرفت از کجا، من میخواستم اینو بگم، حالا دو تا سیاق غلط اینا رو کنار هم چیدم، آیاتش رو برداشتم و استنباطات خودم و تفاصیلی که در ذهنم بوده اینو به دست آوردم. میخواستم بگم آنچه که در کنش های اجتماعی مورد توجه در شریعت و به ویژه در قرآن، در آموزه های قرآن من ازش استنباط کردم، وجود تعامل با هم نوعه. اینو الان میخوام دیگه جنبندش بگم، این قضیه است. حالا مقاله به تو برمید و برخی اشکالات این مطرح کردید درسته، خب طبیعتا چند سالی ازش گذشته، بخوام دوباره دیگه در مراجعه بکنم قطعا تو ویرایش جدید این اشکالاتی که شما فهمیدید باید اونها رو اصلاح بکنم. مجدد من تشکر میکنم از دفعاتی.
خب عرض سپاس و تشکر از آقای دکتر عیاسی. آقای دکتر سعیدی شما اگه نکته ای دارین در ادامه انتهای سخنانت؟
ممنون از تذکراتون و جوابی که دادید، ولی خب عرضم اینه که من همون اشکال اصلی من از همین آخری که بگم، ببینید برای که زمینه مشخص بشه، نظر من اینه که این کنش های اصلاحی عاطفی اینها میگن مرکزش میشه تعامل هم نوع، تعامل خاصی، نه هر نوع تعاملی، و تعامل خاصی به عنوان عامل پیشرفت، عامل هم پیشرفت فردی. ولی خب تو نظری زمینه اگه میخواست واقعا نظری زمینه بشه میشه ایشون دارین عامل رو بیان میکنید، شما پیشرفت رو باید بیان میکردید، عاملاش چیان، بستراش چیان، پیامداش چیان، فرایندهایی که همراه باش اتفاق میفتن چیان. من میخواستم بگم اون شکل نظریه میده، اینه که شما همه رو بگین تمام این چیزایی که کنش هایی که من پیدا کردم همه رو میام زیر کنش تعامل با هم نو و این موجب چی میشه، موجب مثلا پیشرفت میشه. خب این نظریه نمیشه، نظریه زمینه ای اونطور که اشتراس و اینها توضیح دادن این میشه. ولی به هر حال اونم که از کن پس بنابراین ببینید شما اگر اینو بعد اینجوری به نظر من عوض کنید که آموزهای قرآنی، خب خوبه این که شما فرمودید آموزهای قرآنی همش از قرآن نیست، تأثیر مثلا یا کنش های اجتماعی مؤثر در تکامل فردی بر اساس آموزهای قرآنی، یعنی من اینجوری فکر میکنم که کنش های اجتماعی مؤثر، نه تأثیر، شما از تأثیر صحبت نمی کنید، مؤثرها رو میخوام بگم، کنش های اجتماعی مؤثر در تکامل فردی، ببخشید یعنی میگم اونجوری که باید درست بشه، در تکامل فردی بر اساس آموزه های قرآنی. اگه اینطور میگفتید خب خوب بود، ولی دیگه البته دیگه نباید نظریه زمینه‌ای بگید، نباید پیشرفت و توسعه بگید، چون پیشرفت و توسعه به هر حال بحثش فرق میکنه. درست اون فرمایش شما هست که شما میفرمایید اگه همه افراد یک جامعه همشون تکامل یافته بشن بر اساس اینها در کنش‌های فردیشون، در کنش‌های اجتماعیشون، ممکن است جامعه پیشرفته بشه، متوجهید؟ ممکنه. ولی خب شکل او چیست؟ این جامعه چه جامعه است؟ مثلا چون همین بحث من تو معنویت هم داشتم همین دارم میگم، ببینید مثلا من بذارید بحث خودم بگم که یک بار ایرادی خدای نکرده باز بسیار به شما نشه. من معتقدم که با توجه به همون قیاساتی گفتم که توضیحش تو همون کتابم دادم، جامعه معنوی از نظر قرآن جامعه است که اکثریت افرادش معنوی هست. خب ولی ساختار جامعه معنوی چیه؟ اقتصادش چیه؟ فرهنگش چیه؟ نمیتونم اوقات فراغتش چیه. فرض بکنید که بقیه خصوصیاتی که مربوط به جامعه آموزش پرورشش چجوریه، قوه قضاییت چجوریه، اینایی که مربوط به جامعه میشه، بنده میگم هیچ چیز قرآن در این مورد نمیگه. قرآن خطاباتش اکثرا فردی است، به افراد میگه. جامعه ای که اکثریت اعضای او معنوی باشن، از دید قرآن جامعه معنوی است. خب حالا خودی آدمای معنوی با عقل و هوش و استعداد و درایت و گرایش های معنوی خودشون باید بشینن دور هم دیگه بگن ما روابط خارجیمونه چیکار کنیم که این جامعه خوب باشه، مطلوب الهی باشه، باید چیکار کنیم تا اقتصادمون مطلوب الهی باشه، باید چیکار کنیم تا مثلا فرض کنیم آموزش پرورشمون مطلوب الهی باشه. من حرف آخرم اینه، ما خیلی از چیزایی که به نظر بنده قرآن متکفل بیان اونها نیست میریم دنبالش، به نظر من خود سر خودمون نگران میکنم، با اینکه قرآن اصلا نیومده اونها رو بیان کنه. قرآن اومده انسان معنوی بسازه، انسان دینی بسازه، به فرمایش شما انسان مقرب درگاه خدا بسازه، ولی بقیه چیزا رو خیلی چیزا رو بیان نکرده. گفته آی انسان‌های معنوی که قرب الهی پیدا کردید، معنوی شدید، حالا دیگه خودتون برین با عقل و هوش و درایت خودتون بفهمید جامعتون چجوریه، اقتصادتون باید چجوری باشه، فرهنگتون باید چجوری، روابط خارجیتون باید چجوری باشه. این اون چیزیه که به حساب زیربنای مثلا اشکالاتی که من به شما کردم، یکیش مثلا همون بحث توسعه‌اش اینه. خیلی ممنون.
من فکر میکنم عرض کنم خدمت شما نگاه کنید، من مثلا انواع تأثیر کنش‌های اجتماعی، من نخواستم بگم جامعه پیشرفته چه مختصاتی داره، من می‌خواستم بگم که اگر که در واقع شکل همون داستان چیست، همون که شما خود مطرح بودید، می‌خوام بگم که شکل کنش‌های اجتماعی در جامعه پیشرفته چگونه است. گفتم باید شکل کنشاش انسجامی باشه، شکل باید عاطفی باشه، انسجامی باشه، تعاملی باشه، خب این شکله باید چگونه باشه. ولی من توی این مقاله و توی این پرپتوال توی این ایدم کلا نخواستم بگم تمام مؤلفه های جامعه پیشرفته و توسعه یافته رو بگم، خواستم بگم ای کنش های خواستی در واقع یک جامعه توسعه یافته رو به شناسایی بکنید، باید شکل کنشهاش این گونه باشه. قرآن میگه، آموزهای قرآنی میاد میگه شکل کنشهای در واقع اجتماعی در جامعه پیشرفته این گونه است. من اینو میخواستم خلاصش بگم، ادعا هم نگردم که اومدم که تمام مؤلفات رو بگم حوزه آموزشش چطوره. به تعبیر شما چون بر اساس کار خودتون مثال دارید، من بر اساس همون به شما میخوام عرض کنم، بگم که مثلا فرض کنید خانواده‌اش چگونه باید باشه، اینش اینطوری باشه. نه، من اصلا نمیخواستم اینقدر فلسفی کنم، شاید شما توی اون تعریفی که از پروژه‌تون داشتید یک کار درسته ترک و عظیمی رو میخواستم عهده دار بشید، من میخواستم بگم خود کنش‌های اجتماعی باید چگونه در واقع محقق بشه.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عیاضی و دکتر سعیدی. دوستان حاضر در جلسه هم اگه نکته ای دارن آقای ظهیر ظاهرم میخوان شما جناب آقای دکتر ظهیر در خدمتتون هستیم، اگه نکته ای دارین ما استفاده میکنیم. آقای ظهیر فکر کنم باید شما اگه نکته ای دارین استفاده میکنیم. از
من نکته ای در مورد بحث آقای دکتر عیاضی ندارم. اول تشکر میکنم هم از آقای دکتر عیاضی، هم از آقای دکتر سعیدی و هم از کارشناس محترم جناب آقای استادی. من پیشنهاد میکنم که یک بحثی اینجا اتفاق بیفته بین دوستان، یعنی بین همه دوستان اعضای هیئت علمی، در مورد این صحبت کنیم که نکته‌ای که آقای سعیدی اشاره کردن که قرآن به چه مسائلی میپردازد و به چه مسائلی نمیپردازد، یعنی اون مسئله‌ای که در قرآن قابلیت تعدیلی چه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی داره. خب اینجا همون بحث بین یه مقدار بین بحث فلسفه و علم میشه. یه مقدار قرآن بحثایی که داره مفهومیه، کلیه، فرازمانیه، فرامکانیه، از اون طرف بحث‌های اجتماعی زمانی مکانمنده برای حل یک مسئله توی یک جامعه خاصه. قرآن برای تمام جوامع داره نسخه میپیچه، از این طرف ما مثلا مسئله اجتماعی جامعه خودمون رو وقتی می‌خوام به قرآن انطباق بدیم این باید چیکار کنیم و بحث از این طرف که اصلا چه ویژگی‌هایی در قرآن وجود داره که بر اساس اون ویژگی ها ما هر مسئله رو نمیتونیم به قرآن عرضه کنیم، یا اگر هر مسئله رو عرضه میکنیم به چه نحوی باید عرضه کنیم، چه دریافتی باید داشته باشیم. به عبارت دیگه فلسفه تفسیر اینجا شکل میگیره. این یک بحث خیلی جالبی هستش که فکر میکنم برای همه گروه ها بحث مفیدی باشه، حتی برای فضای کشور بحث مفیدی باشه، که از یک نوع حالا میشه گفت آشوب یا هرج و مرج در بحث قرآنی جلوگیری کنه. این آقای دکتر سعیدی آمده که داشته باشن، آقای دکتر عیسی یا سایر دوستان یه بحثی باشه که اینجا توی یک جلسه با سایر دوستانم بهتر و بحث بگذاریم. فکر میکنم بقیه افرادم بحثی داشته باشن توی زمینه، مثلا الان توی قم در باب بحثای تمدنی قرآن انبوهی کارا انجام شده. خب برخی از اینا که ما بخوام تسری بدیم بگه قرآن این رو گفتم چه خیلی راحت نمیشه گفت. این فکر میکنم بحثی هستش که انشاءالله توی جلسات دیگه ادامه بدیم. ازم تشکر میکنم.
تشکر میکنم. بله خب پیشنهاد خوبیه، انشاءالله بشه به صورت کرسی هماندیشی یا میزگل توسط گروه قرآن برگزار بشه. دوستان فکر میکنم همه استقبال میکنم. حالا این هم پیشنهاد چه بعدن در جلسات بعدی شورا مطرح میکنیم. تشکر میکنم از دوستان حاضر، استفاده کردیم از بیانات آقای دکتر عیاضی. تشکر میکنم از جناب دکتر سعیدی که قبول زحمت کردن. مجدد خدمت جناب آقای دکتر مریجی تسلیت عرض میکنیم، فوت اخویشون رو میگواریم که خداوند شکیبایی عطا کنه. و اگه دوستان فرمایشی دیگه ندارن با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و